استودیوی پی یک. برنامه خبری نیمه روز.
با سلام و روز بخیر، ساعت یک پس از چاشت به وقت کابل است. به استودیو پی یک رادیو آزادی خوش آمدید. در آغاز مهمترین خبرهای افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. ایالات متحده آمریکا گفته که پیشرفت‌ها در عرصه حقوق بشر در همه جهان به شمول افغانستان به عقب برگشته. وزیر خارجه انتونی بلینکن دیروز با نشر گزارش سالانه آمریکا درباره حقوق بشر در جهان، حکومت طالبان را به خاطر بازداشت غیرقانونی زنان، معترضان و خبرنگاران محکوم کرد. آقای بلینکن همچنین از حکومت چین بر ارتباط ادعای نسل‌کشی ایغورها و از مصر به خاطر بازداشت محمد الباقر وکیل مدافع و فعال حقوق بشر انتقاد کرده. مقام های ازبکستان و حکومت طالبان مذاکراتشان را در مورد اعمار رای آهن میان ترمز مزار شریف و کابل پشاور آغاز کردند. رسانه های ازبکستان گزارش دادند که این مذاکرات روز گذشته در ترمز آغاز شد. بخت رحمان شرافت، سرپرست اداره رای آهن افغانستان، رهبری هیئت حکومت طالبان را در این مذاکرات به عهده دارد. طالبان میگویند که محکمه نظامی آنها شمار از افراد را به هدف تامین امنیت و جلوگیری از استفاده سوء از نام طالبان محکوم کرده است. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، اعلامیه ای را امروز در توییتر رسمیش نشر کرد که بر اساس آن محکمه نظامی طالبان 7 اقتطافچی، 1 جعلکار، 1 سارق و چندین تن دیگر را به خاطر استفاده سوء از نام طالبان و مجازات مختلف محکوم کرده. این اعلامیه در حال نشر شده که طالبان از سوی کشورهای غربی همواره به نقض موارد حقوق بشری از زمان تسلط دوباره ایشان در قدرت متهم شدند. از جمله منع آموزش دختران بالاتر از صنف ششم، تلاشی های خانه به خانه و بازداشت های خودسرانه. و خبر اخیر این که وزارت دفاع اوکراین امروز گفت که خطر استفاده روسیه از اسلحه کیمیایی در اوکراین بالا است. اندک پیش از این سخنان، اداره نظارت بر سلاح کیمیایی سازمان ملل متحد گفت که از پخش گزارش‌های تایید نشده در مورد استفاده از سلاح کیمیایی در شهر بندری ماریوپول اوکراین نگران است. روسیه امروز گفت که ادعاهای اوکراین و ایالات متحده در مورد احتمال کاربرد این سلاح توسط روسیه در اوکراین نادرست است و اینکه مسکو در سال 2017 آخرین ذخیره‌گاه کیمیاییش را نابود کرده. تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. این هم داشته ها این برنامه. گزارش تازه ایالات متحده آمریکا حکومت طالبان را به نقض حقوق بشر در افغانستان متهم کرده. طالبان در این مورد عکس العمل نشان دادند. در مورد این گزارش با یک تن از مدافعین حقوق بشر در افغانستان صحبت کرده ایم.
اما باید رای حل داشته باشه، رای حل پیدا کنن. تنها به نشر گزارش فکر نکنم که بیشتر مسئول مردم افغانستان باشه.
مطبوعات جهان در مورد افغانستان را در ادامه مرور میکنیم. پیام های شما هم در جریان این برنامه نشر میشوند.
اگر امارت توجه به معارف نکند، جهل و بی‌سوادی و ویرانی کشور پس دوباره شروع خواهد شد.
در مسائل بین المللی میشنوید که جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا گفته که جنگ روسیه علیه اوکراین با مصابه نسل کشی است. کاروان زهر در نیمه دوم این ساعت نشر می شود در برنامه امروز.
راستش شوهر اول که متاد کرد مرا، اون متاد شد دیگه از او چی داشتم. آلیش دیگه شوهر دارم، شوهر متاد نیستم.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام و روز بخیر، فرشتن نگاه هستم و شما را به استودیو پی یک خوش آمدید میگویم. تا روشان در بخش تکنیک دی برنامه با ما همکاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش ها. گزارش وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا نشان میده که از زمان خروج ایالات متحده از افغانستان، پیشرفت حقوق بشر در این کشور به میزان قابل توجه کاهش یافته. در این گزارش موارد نقض جدی حقوق بشر از سوی طالبان از جمله اقدامات انتقام جویانه از نیروهای امنیتی و دفاعی حکومت پیشین بر کناری زنان و اقلیت‌ها از بست‌های ارشد، محدودیت در آزادی بیان و محدودیت بر آموزش و کار زنان و دختران اشاره شده. با این حال طالبان میگویند که از حقوق بشر افغان‌ها در چارچوب اسلام محافظت کردند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
گزارش تازه وزارت خارجه آمریکا نشان می‌دهد که طالبان پس از به دست آوردن قدرت در افغانستان در بخش تامین حقوق بشر پس رفت داشتند. این گزارش که به چگونگی وضعیت حقوق بشر و پیشرفت کشورهای عضو سازمان ملل در این بخش در سال 2021 پرداخته است، وضعیت حقوق بشر را در افغانستان نگران کننده خوانده است. هنگام نشر این گزارش آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا با اشاره به وضعیت حقوق بشر در افغانستان گفت:
حکومت طالبان در افغانستان یک فاجعه انسانی ایجاد کرده و حقوق بشر را به شدت تضعیف کرده است. بازداشت خودسرانه زنان معترض و خبرنگاران، انتقام از نیروهای امنیتی حکومت قبلی و حتی دختران و زنان نمی توانند درس بخوانند و کار کنند.
انتقام جویی از نیروهای امنیتی و دفاعی در حکومت پیشین، برکناری زنان و اقلیت‌ها از کرسی‌های بلند، محدودیت آزادی بیان و محدودیت آموزش و کار دختران و زنان از مواردی است که بر اساس گزارش وزارت خارجه آمریکا با عنوان نقض حقوق بشر پس از بازگشت طالبان به قدرت مطرح شده است. در این گزارش همچنان آمده است که طالبان حتی پیش از به قدرت رسیدن در بسیاری از مناطق افغانستان حقوق بشر را نقض کردند. در این گزارش طالبان به استفاده از کودکان در جنگ، حمله به غیر نظامیان، پزشکان و سایر امدادگران و ربودن برخی افغانان و خارجیان متهم شدند. اما طالبان این اتهام‌ها را رد می‌کنند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی آنان برای رادیو آزادی می‌گوید که هیچ گامی برای نقض حقوق کسی برداشته نشده است.
چی اجرای قوانین کشور باشد و چی اجرای احکام اسلامی در جامعه، حقوق هیچ کس نقض نمی شود. اگر کسی بازداشت شود، حق حکومت است. در همه نظام ها مردم بازداشت می شوند. از آنان سوال می شود. اما هیچ کس شکنجه، کشته یا به حبس ابد محکوم نشده است.
طالبان در حال ادعای حمایت از حقوق بشر در افغانستان را دارند که همین اکنون دختران بالاتر از سن 6 را از آموزش محروم کردند. همچنان هیچ زنی نمی‌تواند بدون محرم در فاصله دورتر سفر کند. مشارکت زنان در شماری از رسانه‌های دولتی بسیار کم رنگ شده است و افزون بر این، زنان از کار در بسیار از نهادهای دولتی دیگر منع شدند. در این گزارش همچنین آمده که ایالات متحده اکنون طالبان یا هیچ نهاد دیگری را به عنوان حکومت رسمی افغانستان به رسمیت نمی‌شناسد. وزارت خارجه آمریکا در گزارش خود در مورد پیشرفت و ارزیابی وضعیت حقوق بشر در سال 2021 در افغانستان، وضعیت حقوق بشر را زیر حاکمیت جمهوری نظام پیشین افغانستان نیز زیر سوال برده است. بر اساس این گزارش در آن زمان خودسری، نقض قانون، مسئولیت از مجازات، عدم رعایت قانون، موارد دیگر نقض حقوق بشر وجود داشت.
شنیدید که در گزارش تازه آمریکا طالبان به نقض حقوق بشر در افغانستان متهم شدند. همین موضوع را به تحلیل هم گرفتیم و در صحبتی که با شمیلا مشعل بیگی، یکی از مدافعین حقوق زن در افغانستان داشتم، در آغاز پرسیدم که در 8 ماه گذشته که طالبان در افغانستان دوباره به قدرت رسیدند، چی تغییر در زندگی زنان افغان به وجود آمده؟ او برایم گفت:
از مدتی که نظام از هم پاشید، افغانستان و طالبان یا امارات اسلامی سر قدرت شده است، وضعیت تمام مردم به نحو دگرگون شده است، بخصوص متاسفانه وضعیت زنان که همیشه من حیث جنس دومی و اقلیت ها به حساب می روند در افغانستان، و فعلا وضعیت از لحاظ اقتصادی، از لحاظ اجتماعی و همچنان از لحاظ سیستم کار، این موضوع همش دیگرگون شده. بدل از این که بیشتر خانم‌ها متاثر شدن، خانم‌ها سرنگون شدن، سرکوب شدن، از حق تحصیل باز ماندن و همچنان حق کار ندارن خانم‌ها بغیرن، و بسیار مشکلات دیگه که مردم افغانستان بچشم میبینن این موضوع ده، و امیدوار هستیم که وضعیت خوب شود. بیشتری مثلا حجاب، محدودیت های حتی انتخاب همسر، این موضوع کلش برای زنان افغانستان همیشه در چالش بوده است که فعلا چالش بزرگتری متوجه خانم هاست.
وزیر خارجه آمریکا در گزارش تازه در رابطه به چگونگی وضعیت حقوق بشر در جهان به افغانستان پرداخته و گفته که نقض حقوق بشر در افغانستان از سوی طالبان ادامه داره. شما فکر میکنین که تنها همی گزارش دی از سوی آمریکا کافی است یا آمریکا میتونه به این وضعیت رسیدگی کنه؟
آمریکا میتونه که از طریق گفتگو، از طریق راهایی که خودش ممکن میبینه، بدیلش ها پیدا کنه باید، چون در اوج تفاهم نامه و این موضوعات همش خود امریکا بود، خود امریکا بود که قرارداد امضا کرد، خود امریکا بود که گفتگوهای دوحه را پیش می برد. هم مردم افغانستان توقع از را دارن که آنچه که خودشان در تفاهم همراهشان بودن، حالا هم باید همه مشکل یا مسئله افغانستان و بخصوص زنای افغانستان را باید حل کنن بپردازن. تنها گزارش درست است، ما ایرا به فال نیک میگیریم که اونا دقل به فکر ما هستن، تلاش میکنن به نحو تبارز بدن این موضوعات، اما باید رای حل داشته باشه، رای حل پیدا کنن. تنها به نشر گزارش فکر نکنم که بیشتر مسئول مردم افغانستان باشه.
یکی از خواستای جامعه جهانی به خاطر به رسمیت شناختن طالبا امی موضوع رعایت حقوق بشری از سوی حکومت طالبا است. شما فکر میکنین که طالبا به خاطر از اینکه جامعه جهانی حکومتشان را به رسمیت بشناسه موارد حقوق بشر در افغانستان مراعات خواهد کرد؟
ما امیدوار هستیم که این موضوع طرف هم سازن، به خاطر از اینکه هم به نفع کشور است، هم به نفع خودشان است، هم به نفع این ملت است. اما ما باورمند نیستم، نمیفهمم که ممکن اتفاق بیفته، ممکن هم اتفاق نیفته این موضوعی که یادآور شدین، اما زیاد ما باور ندارم به این موضوع.
شمیلا مشال بیگی یک تن از مدافعین حقوق زن در افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. در این حال شما را از اعضای پارلمان فرانسه از رئیس جمهور کشورشان خواستند تا بالای مقامهای حکومت طالبان تحریم وضع کنند. آنها در نامه گفتند که طالبان به هیچ یک تعهداتشان عمل نکردند، از جمله بازگشایی مکاتب برای همه دختران. جزئیات تا لحظات دیگر.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
فردریک دوماس عضو پارلمان فرانسه نامه ای را در توییترش همگانی ساخته که در آن از رئیس جمهور و رئیس پارلمان این کشور خواسته شده تا با وضع تحریم ها بر مقام های حکومت طالبان بر آنها فشار وارد کنند که تعهداتشان را در مورد رعایت حقوق زنان در افغانستان عملی کنند. در این نامه که بیش از 50 عضو پارلمان فرانسه امضا کرده آمده است که محروم ساختن دختران دانش آموز از مکتب ها، محروم کردن زنان از کار، منع سفر و بیرون شدن زنان از خانه بدون محرم از موارد عمده است که با تسلط طالبان در افغانستان انجام شده. این اعضای پارلمان فرانسه از امانوئل مکرون رئیس جمهور و ریچارد فراند رئیس پارلمان کشورشان خواهان وضع تحریم به سفرهای مقامات طالبان شدند. از به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان حدود 8 ماه می گذرد. در حال حاضر مکاتب برای همه دختران بالاتر از صنف ششم مسدودند. طالبان وعده سپرده بودند که در سوم عمل امسال مکاتب متوسطه و لیسه را برای دختران دانش آموز باز خواهند کرد، اما به این وعده ایشان تا هنوز عمل نکردند. پیش از این هم مقام‌های کشورهای مختلف از طالبان خواستند تا به دختران دانش آموز بالاتر از صنف ششم اجازه آموزش را بدهند. از جمله مارکوس پوتزل سفیر جرمنی برای افغانستان در قطر در دیدار که یکشنبه گذشته با ساحل شوین نماینده دفتر سیاسی طالبان در دوحه داشت خواست مشابه را مطرح کرد. آقای پوتزل در این دیدار از طالبان خواست تا در بازگشایی مکاتب متوسطه و لیسه دختران باید پاسخگو باشند، اما سوال شوین به این پرسش پاسخ تکراری داده و گفته که بازگشایی مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم به امرسانی رهبری و تکمیل طرح جامعه تعلق دارد. حکومت طالبان در این 8 ماه سوی هیچ کشور تا هنوز به رسمیت شناخته نشده. یکی از خواستهای عمده جامعه جهانی برای به رسمیت شناختن حکومت طالبان رعایت حقوق بشر از جمله حقوق زنان و دختران افغان خوانده شده است. تشکر که با رادیو آزادی هستین. مطبوعات جهان در مورد افغانستان را تا لحظات دیگر مرور میکنیم، اما اکنون در مهمترین های جهان میشنوید که جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده میگوید که جنگ روسیه علیه اوکراین به مثابه نسل کشی است، در حال است که پوتین وعده کرده که تا زمان دست یافتن به اهدافش به جنگ ادامه خواهد داد. جعفر احمدی گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این مورد مرور کرده و برای جزئیات بیشتر در استودیو پیک با من است. سلام جعفر جان، نخست از اتهام بایدن به روسیه و مشخصا پوتین بیشتر بگوین.
تشکر فرشته جان. رئیس جمهور بایدن دیروز در سخنرانیش در ایالت آیووا نخست اعمال روسیه در اوکراین را نسل کشی توصیف کرد و گفت که بودجه خانوادگی امریکایی ها یا تواناییشان برای خریدن تیل نباید به ای که یک دکتاتور در آن سوی دنیا اعلام جنگ می کند یا مرتکب نسل کشی می شود وابسته باشه. آقای بایدن سپس به خبرنگاران گفت که به خاطر کلمه نسل کشی را استفاده کرده که روشن‌تر شده که پوتین فقط تلاش می کند تا مفکوری اوکراینی بودن را محو کند و به گفته رئیس جمهور بایدن شواهد زیادی در این مورد هست. او افزود که حقوقدانان می توانند تصمیم بگیرند که این اقدام پوتین نسل کشی است یا نه، اما آقای بایدن گفت که یقینا این کار به نظرش نسل کشی است.
ژکفر جان، رئیس جمهور بایدن این سخنها را در حال ابراز کرده که به گزارش رسانه های امریکایی پنتاگون نشست تولید کنندگان بزرگ سلاح امریکا را امروز برگزار خواهد کرد. در مورد هدف این نشست چی گفته شده؟
خب رسانه های امریکا دیروز به نقل از مقامات پنتاگون گزارش دادن که این وزارت میزبان نمایندگان از 8 تولید کننده سلاح امریکا خواهد بود تا در مورد میزان نیازمندی اوکراین به اسلحه و ای که این شرکت ها چقدر میتونن به او رسیدگی کنن در نشست سری بحث شود. در گزارش ها به نقل از منابعی که نامهایشان افشا نشد آمده که مقامات در مورد پیشنهادها برای سرعت بخشیدن تولید سلاحی که به وزارت دفاع اوکراین اهمیت کلیدی دارند نیز بحث خواهند کرد. رسانه های امریکا دیروز به نقل از منابع نامعلوم هم گزارش دادند که انتظار می رود که ایالات متحده همچنان اعلام کند که به زودی کمک های تازه نظامی به ارزش صدها میلیون دلار به اوکراین خواهد فرستاد. آنسو ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین بر ایالات متحده و اروپا فشار آورده که اسلحه و تجهیزات نظامی سنگین‌تر در اختیار اوکراین بگذارند تا بتونه علیه روسیه در شرق اوکراین مقابله کنه. انتظار میره که روسیه عملیات نظامیش در شرق اوکراین را افزایش دهد.
بسیار زیاد تشکر ژکفر احمدی، از تازه ترین های جنگ روسیه در اوکراین جزئیات میداد. و هم چند خبر اقتصادی آماده نشر است.
مسئولان اتاق تجارت و سرمایه گذاری در یک سفر به آلمان با شماره از بازارگانان و فروشنده های فراورده های افغانی دیدار و در مورد حل مشکلاتشان صحبت کردند. اتاق تجارت و سرمایه گذاری با نشر خبرنامه ناوقت روز سه‌شنبه نوشته است که نبود بسته‌بندی معیاری میوه خشک افغانستان یکی از چالش های بزرگ فرارای فروش آن در آلمان و کشورهای دیگر است. در خبرنامه به نقل از شماره بازارگانان مقیم آلمان آمده است که مشتریان کنونی میوه خشک افغانستان را تنها افغانان مقیم آلمان تشکیل می‌دهند. در ادامه گفته شده است که اگر بسته‌بندی این فراورده‌ها با معیارهای اروپایی برابر باشد، سایر شهروندان اروپایی و آلمانی آنها را خواهند خرید. بازرگانان افغان مقیم آلمان در این دیدار همچنین از کمکاری اتشه‌های تجارتی سفارت افغانستان در آلمان به ویژه در بخش بازاریابی محصولات انتقاد کرده و خواهان حل این مشکل شدند. در خبرنامه به نقل از یونس مومن معاون این اتاق آمده است که وی مشکلات و پیشنهادهای بازرگانان را با نهادهای حکومت طالبان در میان مگذارد تا در زمینه حل آن گام برداشته شود. وزارت تجارت و صنعت حکومت طالبان به کمیسیون جلوگیری از احتکار و کنترل نرخ مواد اولیه دستور داده است تا روی کارشیوه تازه کار شود. این وزارت در خبری در صفحه فیسبوکش نگاشته است که به همین خاطر و برای نرخگیری نمایندگان این وزارت را به بندرهای بازرگانی کشور فرستاده است. در خبرنامه آمده است که نورالدین عزیزی سرپرست این وزارت ناوقت روز سه‌شنبه در ملاقات با اتاق پیشوران و کمیسیون جلوگیری از احتکار این دستور را داده است. نورالدین عزیزی گفته است نمایندگان این کمیسیون باید در بندرها دریابند که مواد خوراکی به کدام نرخ به کشور می آید و به کدام نرخ به مردم فروخته می شود. در این نشست رئیس کمیسیون جلوگیری از احتکار از مردم خواسته است تا در صورت تخلف مغازه‌داران و دکانداران با این کمیسیون در تماس شوند. این نشست در حالی برگزار می شود که شهروندان کشور از بلند رفتن نرخ مواد خوراکی در ماه روزه شکایت کردند. این هم نرخ شماره ارزهای خارجی در بدل پول افغانی 1 دلار آمریکایی 87 افغانی و 62 پول، 1 یورو 96 افغانی و 79 پول، 1 پوند انگلیسی 112 افغانی و 70 پول، 1 ریال سعودی 22 افغانی و 84 پول، 1000 روپیه هندی 1058 افغانی، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 35 پول و 1000 روپیه پاکستانی 493 افغانی.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. تا لحظات دیگر برخواهم گشت، اما اکنون بارش همایون بمانید.
سلام و درود بر شما. من آرش همایون شما را خیر مقدم میگویم و در ادامه این برنامه میزبان شما هستم. بعد از وضع محدودیت بر ورزش زنان و دختران توسط طالبان، شماری از دختران و زنان در هرات به گونه مخفیانه تمرین میکنند.
با روی کار آمدن حکومت جدید کلاب اصلا کلان جمع شد.
بازتاب مسائل افغانستان را در تازه ترین گزارش های رسانه های جهان هم مرور کرده ایم. از پیام های شما:
آیا معلمین همیشه در هر حکومتی که میه باز زیر فقر بسوزه؟ یک معاش کم داشته باشه؟ اگر امارت توجه به معارف نکند، جهل و بیسوادی و ویرانی کشور پس دوباره شروع خواهد شد.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید.
خبر معتبر، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
بعد از یک وقفه کوتاه، بازتاب مسائل افغانستان را در تازه ترین گزارش های رسانه های جهان می شنوید. نشریه نشنال انترست مطلب را منتشر کرده در مورد این که آیا مقاومت عاری از خشونت در برابر طالبان در افغانستان ممکن است؟ در مطلب آمده که این یک عصر تاریک برای افغانستان است. نویسنده معتقد است که ظهور مجدد طالبان یک رژیم دیکتاتور و مستبد را به این کشور بازگرداند و به گفته او افغانستان در دامن فاجعه بشری، محرومیت از حقوق انسانی و افزایش بی سابقه بی‌عدالتی قومی و فرهنگی رها شد. به نوشته نشریه، طالبان مانند هر حکومت مستبد دیگر نیست، نه یک نظام تک حزبی، نه یک سلطنت سنتی و نه هم یک دیکتاتوری نظامی است، بلکه از دید نویسنده طالبان عمدتاً یک گروه مذهبی است. به عقیده نویسنده مقاله، مقاومت عاری از خشونت باید به حیث حرکت برای حفظ آزادی های اساسی، آرمان های دموکراتیک و شناخت تنوع در افغانستان عمل کند. طالبان از آغاز بازگشتشان به قدرت با موجی از اعتراض‌ها برخوردند، اما آنان صدای معترضان به ویژه زنان معترض را خاموش کردند. برخی از زنان دستگیر شدند و پس از زندان کمتر صدای اعتراض را بلند کردند، اما زنان در شبکه‌های اجتماعی افغان‌ها فعالند. مجله نیوزویک به میزان محبوبیت بین‌المللی جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در آستانه خروج نیروهای آمریکایی در سال گذشته از افغانستان توجه کرده. نیوزویک به استناد گزارش اخیر مؤسسه تحقیقاتی گالوب می نویسد که در اوایل آگوست سال گذشته به طور متوسط 49% شرکت کنندگان در یک نظرسنجی در 46 کشور توانایی جو بایدن را تایید کرده بودند، اما به نظر می رسد که این رقم در نیمه دوم سال کاهش یافته. نظرسنجی جدید گالوب که دیروز منتشر شد نشان می دهد که بعد از خروج همه نیروهای آمریکایی از افغانستان در آخرهای آگوست پارسال در بیش از 70 کشور جهان، میزان محبوبیت جو بایدن به 43% کاهش یافته است. به گفته مؤسسه تحقیقاتی گالوب، کاملا مشخص نیست که خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان چگونه بر اعتبار رهبری ایالات متحده تأثیر گذاشته، ولی ممکن است که برخی از کشورها مانند ایران که قبلا از رهبری آمریکا انتقاد می‌کردند در نیمه دوم سال 2021 بررسی شده باشند. بر اساس گزارش نیوزویک، خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان بحث برانگیز بود که در میان صحنه‌های آشوب و فرار از میدان هوایی کابل، طالبان به سرعت کنترل افغانستان را به دست گرفتند. ولی با وجود آن، میزان محبوبیت جو بایدن بسیار بیشتر از محبوبیت دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق آمریکا، گزارش شده. رئیس جمهور بایدن از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان پیوسته دفاع کرده است. از ماه آگوست به این طرف ایالات متحده و متحدانش ده ها هزار افغان را از افغانستان به جاهای دیگر از جمله آمریکا منتقل کردند.
ما در گزارش های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
بعد از وضع محدودیت بر ورزش زنان و دختران از سوی طالبان، شماری از زنان و دختران در هرات به گونه مخفیانه و دور از چشم طالبان به تمریناتشان ادامه می دهند. شماری از ورزشکاران زن می گویند که طالبان در ماه‌های اخیر به کلب‌های ورزشی زنانه رفته و در کنار منع کردن پخش موسیقی، همه عکس‌های دختران را از داخل کلب‌های زنانه پاره کردند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در یک زیرزمینی بدون پنجره که دروازه آن قفل شده است، 10 دختر در بخش تگواندو مخفیانه ورزش می کنند. زهرا امیری 30 ساله مربی این کلب ورزشی است. او نزدیک به 20 سال است که در این رشته ورزش می کند. او می گوید که طالبان در روز آخر ماه سنبله سال گذشته کلب ورزشیش را بستند و اکنون بدور از چشم طالبان شاگردانش را تمرین می دهد. امیری بر رادیو آزادی گفت که طالبان به او اخطار دادند که پس از این کلب ورزشیش را باز نکند.
با روی کار آمدن حکومت جدید کلاب اصلا کلن جمع شد. یکی از خانواده شاگردها زیر زمین خانه خوره به طور رایگان برای از ما در اختیار گذاشته و یک موکتی را به ما داده که ما اونجا رو فرش کردیم. هفته ای دو بار فقط شاگردان میان تمرین میکنن.
مسئولان آمریت ورزشی ایراد از دادن اطلاعات در مورد کلپای ورزشی زنان خودداری کردند. برکز مسئولان کلپای ورزشی زنان در هرات می گویند طالبان پس از به قدرت رسیدن دوباره در افغانستان به کلپای ورزشی زنان در شهر هرات رفتند و عکس ها و بنرهای زنان را پاره کردند و از دیوارهای کلپها پایین کشیدند. شریف حیدری 36 سال دارد. او مسئول یک کلپ ورزشی در شهر هرات است. شریفه میگوید که با برگشت طالبان به قدرت 70% شاگردان خود را از دست داده است.
آهنگ که من کده بود مردم خیلی ها نه به خاطر همو چند وقت نمیامد باز اما عکس مکسای داخل کلاب آمد سر موکن دیگه. خب حدودا مثلا شاگردای از ما که قبلا بود 50-60 نفر تا 70 نفر داشتیم، شاید هم گاهی وقتا 100 نفر بود. خب الان خب نمانده دیگه، مثلا فکر مثلا شاید همال بسته باشگاه میزنید دو تایم که داریم هر تایم 10 نفر بیشتر نیست.
برخی از دختران ورزشکار میگویند که با برگشت طالبان به قدرت در بیش از 7 ماه گذشته تمام آرزوهایشان از بین رفته است. نازنین امیری 25 ساله که عضو تیم ملی تگواندو افغانستان است، از همه مسابقات داخلی و بین المللی محروم شده است. او اکنون با ترس و دلهوره به تمرینات خود به گونه مخفیانه ادامه میدهد.
ما وقت مخفیانه میایم تمرین میکنیم هفته دو بار، یعنی واقعا استرس زای احساس خیلی خرابی داریم. احساسی که ما قبلا داشتیم با شادی و نشاط فعلا نه، وقتی تمرین میکنی غم و غصه شو بیشتر میشه.
مولوی عزیز الرحمن رئیس امر بالمعروف نهی از منکر طالبان در هرات، مسدود کردن کلب‌های ورزشی از سوی کارمندانش را نمیپذیرد، اما میگوید که آنان به کلب‌های ورزشی زنانه دستور دادند که باید حجاب را رعایت کنند.
از طرف ماین کدام یک مطور یک اقدام صورت نگرفته که اینها را ما بند کنیم. اینا گفتیم که دخترایی که با حجاب باشه ورزش یک جای خاص به اونا مختص خصوص به اونا باشه، ستر شرعی و حجاب شرعی داشته باشه.
پیش از بازگشت طالبان به قدرت در تقریبا دو دهه گذشته زنان و دختران افغان در رشته‌های مختلف ورزشی پیشرفت‌های چشمگیری کرده بودند. آنان همه ساله با شرکت در مسابقات بین المللی بیرق از رنگ کشورشان را به اعتزاز در می آوردند و مدال قهرمانی کسب می کردند. اما اکنون شرکت زنان در مسابقات ملی و بین المللی ممنوع شده و بسیاری از ورزشکاران زن می گویند که همه امیدهایشان به یأس مبدل شده است.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
حال توجه کنید به چند پیامی که در شماره پیامگیر رادیو آزادی گذاشته اید.
پیام ها و نظریات شما.
سلام، تفاستم از کابل. بیشتر از دوستت روز شد که ما دختران به مکتب نرفتیم. چرا؟ آیا دختر مسلمان نیست؟ آیا دختر انسان نیست؟ آیا در دین اسلام آمده که دختران رو مکتب نروند درس نخوانند؟ که قربانی همه چیز ما دخترها هستیم. چرا؟ در پنتون کابل حمله کردن، قربانیش بیشتر دختران بود. در مکتب سید الشهدا حمله کردن، قربانیش دختران بود. از جان خواهش میکنیم که ما را بگذارن بریم به مکتب، نگذارن که خون ما به جوش بیاید و از مرگ خود نخواهیم ترسید و اعتراضات ما دختران پایان نمییابد تا وقتی که حقوق ما داده نشود.
مریم هستم، از کابل پیام گذاشتم. در رابطه به مکتبان، مکاتب دختران بالاتر از صف ششم بگویم که بیشتر از 200 روز شد که اجازه ندادن و من این را از طالبان خواهشم نمیکنم و لطفنم نمیگم. این حق مسلم ماست، این حق خدا بر ما داده. این طالبان که در حق ما یک یونیفرم جور ندارن، چطور یک حکومت جور کنن؟ این حق خدا بر ما داده، طالب خانه داده که از ما میگیره.
سلام و عرض ادب. یک موضوع مهم است که به خصوص معلمین محترم، امروز در افغانستان یک معاش کم به معلم داده میشه. معلم کیلومتر فلان به وظیفه میره، نصف معاش خورتل مصرف میکنه، مواد خوراکی دوشان سشان شده. آیا معلمین همیشه در هر حکومتی که میایه باز زیر فقر بسوزه یک معاش کم داشته باشه؟ اگر امارت توجه به معارف نکند، جهل و بیسوادی و ویرانی کشور پس دوباره شروع خواهد شد. به همون خاطر معارف خرقوی کنیم تا اینکه ما همگی آگاه بشیم، فهمیده بشیم، انجینر بشیم، دانشمند بشیم، دیگه جنگ و ویرانی خرابی رو نکنیم.
پیام شما نظر شماست.
یک و نیمه پس از چاشت به وقت کابل از فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. ایالات متحده آمریکا میگوید پیشرفت‌ها در عرصه حقوق بشر در همه جهان به شمول افغانستان به عقب برگشته. مقام‌های ازبکستان و حکومت طالبان مذاکراتشان را در مورد ایمار خطاهن میان ترمز، مزار شریف و کابل و پشاور آغاز کردند. طالبان گفتند که محکمه نظامی آنها شماره از افراد را به هدف تامین امنیت و جلوگیری از استفاده سو از نام طالبان محکوم کرده و وزارت دفاع اوکراین امروز گفت که خطر استفاده روسی از اسلحه کیمیایی در اوکراین بالا گرفته است. تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشته نگاستم، جهان سپاس از همراهیتان. اکنون برنامه کاروان زهر آماده نشر است. با رادیو آزادی بمانید.
کاروان زهر
شنونده های عزیز، سلام. من مرسلین رسلا هستم و شما را به برنامه کاروان زهر خوش آمدید میگم. در برنامه این هفته کاروان زهر این مطالب را خواهید شنید. همزمان با من کشت کوکنار در افغانستان به های تریاک به گونه چشمگیر بلند رفته است.
زیست پا پاپش پا تو پا بیا تراتیانن مدد بولکو یبلکو آویا یبلکو آتیا مرودی لکو پنزینی بیزر خرس
رو. در یک مطلب می شنوید که هزاران جوان از ولایت‌های مختلف برای کار در مزارع کوکنار به هلمند رفتند.
مردم از تمامی ولایت‌های افغانستان به هلمند می آیند و در اینجا نیش می زنند.
در مصاحبه با یک متخصص مبارزه با مواد مخدر، تاثیرگذاری فرمان تازه رهبر طالبان در مورد منع کشت کوکنار را بررسی می کنیم.
در وقتی که امیرالمومنین وقت فرمان داد، در قلمرو طالبان یک بوته تریاکم کشت نشد.
لیلا می گوید از شوهر معتادش طلاق گرفت، اما این طلاق سبب ترک ایتیاد وی نشد.
راستش شوهر اول خود معتاد کرد مرا، اون معتاد شد دیگه از او جدا شدم. حالش دیگه شوهر دارم، شوهر معتاد نیستم.
می شنویم که ستار دوچار مصیبت شده. این که این مصیبت چیست، ادامه آن را در یک دراما دنبال کنید.
او مرده که چرا دوار خطاستی؟ کی بود پیش خانه؟
کرم خان بود.
تو چی گفتیش؟
دیگه شد چی میکنی اوزه؟ به دست خود ده بلا انداختم.
چرا؟ چطور خود ده بلا انداختی؟
و حال مطلب نخست برنامه این هفته. با من کشت کوکنار توسط حکومت طالبان به های تریاک در افغانستان به گونه بی پیشینه بلند رفته است. کارباریان تریاک در ولایت های هلمند و کندهار ادعا می کنند که تا چند روز قبل یک سیر تریاک تا 60,000 کلدار به فروش می رسید. اما حال قیمت یک سیر آن نزدیک به 2 لک کلدار افزایش یافته است. حکومت طالبان میگوید با کوکناری که قبل از این زر شده و حاصل آن برداشته می شود کاری ندارند، اما پس از این به کسی اجازه کشت کوکنار را نمی دهند. جزئیات را همکار ما گزارش می دهد.
اینجا در منطقه حوض مدد در ولسوالی ژیره کندهار در گذشته هفته دو روز بازار تریاک برگزار می شد، اما در یک هفته گذشته این بازار هر روز شاهد خرید و فروش تریاک بوده است. کاروباریان تریاک ادعا دارند که بهای تریاک در مقایسه به یک هفته قبل بیشتر از 100 هزار کلدار پاکستانی بلند رفته است. احمد الله فروشنده تریاک و میوند مالک مزرعه کوکنار میگویند از زمان اعلان فرمان رهبر حکومت طالبان قیمت ها در جنوب افغانستان با گذشت هر روز بلندتر می رود.
قبل از این سیر 60 70 تا 80 هزار به فروش می رسید، امروز از 1,70,000 تا 2,00,000 شنیدم، اما خودم 95,000 فروختم.
ششکال خونه دلیه سر است در 15,000 پر درشت.
امسال ابتدا به 50 یا 60 هزار فروخته نمی شد. حالا قیمت ها اندکی بلند رفته. در گذشته 20 جریب زمین 50 سیر تریاک به دست می داد، اما حال 5 سیر حاصل می دهد. چون از سال گذشته به این سو خشکسالی است. بالای این مزرعه 8,00,000 کلدار مصرف کردیم. اگر به 1,00,000 فروخته شود طبعا 2-3,00,000 آید خواهیم داشت. اگر کمتر بود فایده ندارد. قرار شنیده ما تا حال به 90,000 و یا 1,00,000 هم فروخته شده.
سر در ولایت‌های هلمند و کندهار معادل 4.5 کیلوگرم است. کاروباریان تریاک در ولایت‌های کندهار، هلمند، فرا، نیمروز و اروزگان از 6 ماه به این سو کمتر تریاک را به بازار عرضه می‌کردند، زیرا آنان منتظر تصمیم حکومت طالبان در رابطه با سرنوشت کوکنار و تریاک بودند. حال با صدور فرمان رهبر حکومت طالبان در رابطه با منع کشت کوکنار، تولید مواد مخدر، قاچاق و استعمال آن، کاروباریان تریاک تمامی داشته‌هایشان را به یک بارگی به بازار عرضه کردند. همزمان با منع کشت کوکنار و کاروبار مواد مخدر از سوی حکومت طالبان، رویدادهای قاچاق مواد مخدر در سرحد میان افغانستان، ایران و پاکستان نیز افزایش یافته است. بر بنیاد معلومات نیروهای سرحدی ایران، آنان در کمتر از 10 روز گذشته 94 تن را هنگامی در ولایت سیستان و بلوچستان دستگیر کردند که می‌خواستند بیش از 8 تن تریاک را از افغانستان به ایران قاچاق کنند. عبدالنافع تکور سخنگوی وزارت داخله حکومت طالبان میگوید آنان با کوکناری که قبل از این کشت شده و دهاقین در حال جمع‌آوری حاصل آنند کاری ندارند، اما پس از این اجازه نمیدهند کسی کوکنار کشت کند.
حاصلاتی که تا حال جمع‌آوری شده و یا حال جمع‌آوری می شود در برابر آن مشکل وجود ندارد، اما پس از این کشت کوکنار من است و کسی نمی تواند کوکنار کشت کند و کسانی که حال حاصلشان را جمع می کنند برای آن مشکل نیست.
یک هفته از آغاز نیش زدن در مزاری می گذرد که حدود 3 ماه قبل بر آن کوکنار کشت شده بود و قرار است تا 2 هفته دیگر فصل تازه کشت کوکنار در ولایات گرمسیر افغانستان آغاز شود. هر چند 3 هفته قبل ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان گفته بود تا زمانی مانع کشت کوکنار نخواهند شد که کشت بدیل در اختیار دهقانان قرار گیرد، اما دهقانان ادعا می‌کنند که تا حال با آنان در بخش تهیه کشت بدیل کمک صورت نگرفته است.
شنونده‌های عزیز، در موضوع کشت کوکنار می‌مانیم. هزاران کارگر از ولایت‌های مختلف به ولایت‌های گرمسیر افغانستان رفتند و در آنجا سرگرم نیش زدن در مزارع کوکنارند. این کارگران که اکثریتشان جوانانند می‌گویند بیکاری و فقر آنان را وادار ساخته که با قبول تمامی خطرهای صحی و امنیتی به کار در مزارع کوکنار تن دهند. زمینداران نیز می‌گویند که به دلیل نبود کار امسال تعداد بیشتر جوانان به مناطقی رو آوردند که در آن کوکنار کشت می‌شود. شرح موضوع در گزارش همکار ما.
مزارع کوکنار در ولایت‌های گرمسیر افغانستان آماده حاصلدهی است و در اکثر این ولایت‌ها از 1 هفته به این سو نیش زدن در مزارع کوکنار آغاز شده است. در اینجا ولسوالی نادلی هلمند فصل تازه کوکنار آماده نیش زدن شده و کارگران ولایت‌های مختلف برای نیش زدن کوکنار در آن سرگرم جمع‌آوری شیره تریاکند. نیاز محمد از ولایت کندهار و جانان که از ولایت اروزگان برای کار در مزارع کوکنار و هلمند آمدند میگویند ماها از بیکارند و حال با قبول خطر به اینجا آمدند تا برای چند روزی که شده کار کنند.
بیکاری است و 10 روپیه عاید نداریم. تمام جوانان بیکارند. ما 6 ماه منتظر این بودیم که فصل نش آغاز شود و ما سر کار شویم. حال اینجا تمام جوانان سرگرم کارند.
من از روزگان آمدم. در آنجا هم بیکاری بود. حال که اینجا آمدیم برای ما زمینه کار مساعد شده و حال در بدل کار نیم سیر سه چارک شیره تریاک به دست ما می رسد. مانند من بسیاری جوانان بیکار بودند و حال سر کارند.
بر علاوه مشکلات صحی، کار در مزارع کوکنار در گذشته خطر امنیتی را نیز در پی داشت، زیرا نیروهای حکومت قبلی و همکاران خارجی آنان برای تخریب این مزارع عملیات اجرا می کردند و به شمول زمینداران کارگران را نیز با خود می بردند. حال اما زمینداران بدون مخالفت حکومت طالبان شیره تریاک را جمع‌آوری می‌کنند و قاچاقبران مواد مخدر نیز با پروسس آن در ولسوالی واشیر هلمند و منطقه بهرامچه تریاک به دست آمده از آن را به خارج قاچاق می‌کنند. محبوب الله و سهرگل زمینداران در ولایت هلمند میگویند به دلیل بیکاری و فقر امسال تعداد بیشتر کارگران برای کار در مزارع کوکنار به هلمند رفتند.
مردم از تمامی ولایت های افغانستان به هلمند می آیند و در اینجا نیش می زنند. فقر دامنگیر مردم شده و بیچارگی زیاد است. این به همه ما معلوم است. وضعیت افغانستان با گذشته هر روز خرابتر می شود و بهبود نمی یابد.
منفعت آن به دیگران می رسد، به ما نمی رسد. به ما تنها زحمتش مانده و بس. تا زمانی که حاصل کوکنار می رسد تا آن زمان پول قرض می کنیم و وقت حاصل رسید عاید آن را به قرضدار می دهیم.
هرچند به تازگی رهبر طالبان با صدور فرمان کشت کوکنار را در افغانستان منع اعلان کرد، اما حکومت طالبان گفته است که با حاصلات فعلی کوکنار کار ندارد و دهقین می توانند حاصلات آن را بردارند، اما پس از این به کشت کوکنار و تولید مواد مخدر اجازه نخواهند داد.
کاروان زهر در این برنامه تمامی ابعاد مواد مخدر بررسی می‌گردد. باید داشته باشید که این برنامه را در وبسایت، صفحه فیسبوک و توییتر رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می‌توانید.
شنونده های عزیز، شما برنامه کاروان زر را از رادیو آزادی می‌شنوید که بر علاوه موج متوسط در FM 108.5 نیز قابل دسترس است. اکنون در مصاحبه با یک متخصص مبارزه با مواد مخدر فرمان تازه رهبر طالبان را به بررسی می گیریم. به تازگی رهبر طالبان با صدور یک فرمان در حال کشت کوکنار را منع اعلام کرد که جامعه جهانی تا هنوز در بخش کشت بدیل با دهقانان کمک نکرده است. اینکه این فرمان چقدر عملی است، موانعی در برابر مبارزه با مواد مخدر کدام هاست؟ در همین رابطه همکار ما با دکتر ظفر متخصص بخش مبارزه با مواد مخدر مصاحبه کرده و در ابتدا از وی پرسیده این که رهبر طالبان در فصل جمع‌آوری حاصلات کوکنار در مورد منع کشت کوکنار فرمان صادر کرد، دلیل آن چی بوده می تواند؟
از خاطر که شاید فکر کرده باشه که سریع مصرف شده، دهقین زمینای خود کشت کرده، اگر از بین ببره مصارفشان میشه و باز کشت دیگه هم دمو نمیشه. از او خاطر که دهقین زیان نبینه، از او خاطر کشتشان منع کرده، یعنی کشتی آینده ای که فصل کشتش است او را منع ساخته و موادی که پیلا تولید شده یا در حال تولید است ایر منع نکرده، ایر میخواه که پروسس شده و به پروش برسه. ظاهرا که چیزی که ما گفتم امی هست، در باطن ما نمیفهمیم. شاید یک علتش امی هم باشه، از خاطر که وقتی که مواد مخدر در مملکت زیاد شده و خاطر که به پروش برسه سیستم را جور میشه که مردم مجبور شده او را بخره، قیمتشان بالا بره. این هم ممکن نیست، ولی زیادترش امیر ما که میبینیم علتش همی شاید باشه که کتی دهاقین یک کمک است بست.
در فرمان تنها به من کشت کوکنار اشاره شده و به کشت بنگ که در یک تعداد جهت از ولایت ها افغانستان کشت میشود اشاره نشده. دلیل آن چی میتواند؟
وقتی که ما در افغانستان صحبت از مواد مخدر میکنیم، اکثر مردم جهان و افغانستان فکر میکنند که تریاک مواد مخدر است. از او خاطر این نام بسیار کلانتر است، ولی به نظر ما چرس هم یکی از جمله مواد نیشه کننده است و بسیار خطرناک هم است. در افغانستان بسیار مردم از پیشان استفاده میکنند. امید ما میست که برای تولید و کشت چرس هم تصامیم دقیق گرفته شود. او را اگه آزاد بمانه مردم همه طرف چرس میره و مشکل چرس زیادتر میشه.
تصمیم حکومت طالبان برای من کشت کوکنار در افغانستان چقدر عملی است؟
نظر به تجربه 2001 که در وقتی که امیرالمومنین وقت فرمان داد در قلمرو طالبان یک بوته تریاکم کشت نشد و به صفر رسید. تنها در یک کنجی که تحت کنترل طالبان نبود دو یک به اندازه کم تولید شد. نظر به او تجربه ما فکر میکنم که پیلن برای طالبان شاید آسانتر هم باشه که ایره از بین ببره. علت شمیست که به تمام قلمرو و افغانستان جایی که مواد مخدر کشت میشود یا نمیشود حکومت طالبان کنترل داره. در حکومت قبلی سر همه قلمرو افغانستان چی نداشت، حکومت نداشت. از او خاطر جایی که امنیت نبود دوجا کشت میشد، جایی که تحت کنترل قوی دولت بود دوجا کشت نمیشد. ما فکر میکنیم که طالبان فعلا صلاحیتی را داره که در تمام افغانستان کشت از بین ببره. و یک علت دیگه ایش است که او تعهد به فرمان امیرالمومنین ایش است که بسیار جات برشون چی میکنه او را عملی میسازه.
به نظرتان تفاوت میان وضعیت 20 سال پیش و امروز در مسئله مواد مخدر در افغانستان چیست؟
اصلا 20 سال پیش هم مواد مخدر در باز جای افغانستان کشت میشد، حال هم کشت میشه. در وقت تولیدش از خاطری که به همه به یک کلبرای بسیار کوچک یا یک باز ولایت کشت میشد یک ذره مقدارش کم بود، ولی حال بسیار زیاد است. از او خاطر تولیدش هم زیاد شده، قاچاقش هم زیاد شده و استعمارشان هم بسیار زیاد شده. در وقت فکر مردم این بود که ایره در افغانستان تولید میشه ولی استعمارش در افغانستان نیست، بیرون از مرز است. ولی حال ما میبینیم که در داخل زیادتر است، در بیرون مرز هم است، ولی مشکل خود داخل افغان هم است.
به نظر به این مشکلاتی که شما گفتین، یعنی نظر به این تفاوت هایی که از 2020 تا بالی وجود داره، نظر به این تفاوت ها مثلا چه قاملی است فرمانشون؟
دوباره کشت و قاچاق چیزاش قاملی است، اونقدر مشکل ما نمیبینیم. ولی در مسئله مواد مخدری که استعمال میشه مشکل بسیار بزرگی است که ممکن نیست در یک زودی ایرا کنترل کنه و از بین ببره. از خاطری که از نظر ما تنها بندی ساختن یا در یک مرکز جمع کردن حل مشکل نیست. برای اینها باید پروگرام های دقیقی سنجیده شود که ما اگر یک معتادین در یک مرکز جمع میکنیم چی میکنیم؟ و از خاطر دقیقاً پروگرام باید توسط متخصصین دیماند ریدکشن جور شود و کنترل شود. این تنها به زور نمیشه.
شما گفتین که در بخش استعمال شاید اونا دستاوردهایی نداشته باشن مثل که در دیگه بخش دارن. علتش به نظر شما چیست؟
علتش هم انسان را خدا خلق کرده. وقتی که یک دفعه از را بیرون شوه، معتاد شوه، اعتیاد دم داخل وجود، دم فکری، دم مغز انسان تغییرات را میاره که با آسانی پس دوباره به حد نمیرسه که مثل آدم نرمال باشه. کسایی که در راسته کار میکنه، دکتر است، سایکولوژیست است و دیگه کسایی که در راسته کار میکنه، آنها ماش میگیره. بدون ماش بسیار برش مشکل هم خواهد باشه که کار کنه یکی. و معتادین هم در یک جای جمع میکنه، آنها نان میخواید و خدمات دیگر میخواید، دیگه شکی نیست. از او خاطر پرمصرف است.
طالبان دو هفته پیش اعلان کردند که زمان کشت کوکنار را منع خواهند کرد که کمک های بدیل در اختیار دهقانان قرار گیرد. چنین کمک و کشت بدیل تا حال صورت نگرفته. آیا در چنین یک حالتی ممکن است کشت کوکنار را به کلی متوقف ساخت؟
اصلا معیشت بدیل یک کلمه است که همیشه از پیشان هم دهقان هم قاچاقبر هم حکومت و بیرون و از حکومت از پیشان استفاده کرده. در حکومت سابقه هم کشت بدیل یا alternative livelihood بسیار لازم کلمه استفاده شد، ولی عملا به اندازه ای که باید می بود نشد. به نظر شخصی ما البته این یک امتیاز دادن است برای دهقانی که مواد مخدر کشت میکنه. از نظر ما کار خوبتر همیست که معیشت بدیل یا معیشت برای همه مردم افغانستان در همه ولایتی که کشت میشه یا نمیشه برای آنها همه غریب است، همه مجبور است، برای همه باید کمک شود. از او خاطر فرمان طالبان در این راستا خوش ما میایه که کلمه معیشت بدیل از بین ببره، به عوضش انکشاف متوازن برای تمام افغانها ضرور است. در جایی که کشت میشه، در جایی که کشت نمیشه، بر آنها باید رسیدگی شود.
آیا می دانستید؟ آیا می دانستید که تداوی معتادان مواد مخدر در خانه مؤثر است؟ در این رابطه صحبت‌های محمد نسیم مسئول یک نهاد حمایت از معتادان را می شنویم.
ما بسیار زیاد معتاد داریم و بعضی معتادین نمی خواهد که در مراکز تداوی شود و هویتشان افشا شود و همچنان بعضی معتادین همو توانایی رفتن به مراکز هم نداره که اکثریتشان خانم هاست. فلهذا تداوی در منازل بسیار ضروری است، ارزانتر هم است و همچنان پوشش زیادتر است، به خاطر از اینکه اکثر خانم ها از این مستفید میشه و کسایی که نمی خواهد که هویتشان افشا شود اونا در منازل خود کارم ادامه داده میتونن و در این وقت تداوی هم میشن. فایده دیگه ایش ایست که همون مدت تداویشان در اینجا کوتاه‌تر است نسبت به مدت تداویی که در مراکز میداشته باشه.
آیا میدانستید؟
به اساس یافته‌های نهادهای عدلی و قضایی در سالهای اخیر بیشترین طلاق‌ها در افغانستان به دلیل اعتیاد زوج‌ها به مواد مخدر رخ می‌دهد. لیلا نیز یکی از قربانیان اعتیاد به مواد مخدر است. لیلا باشنده ولایت دایکندی از 6 سال به این سو به مواد مخدر معتاد است. وی که تازه از شوهر قبلیش که به مواد مخدر معتاد بود طلاق گرفته و با یک فرد سالم عروسی کرده می‌گوید چند بار در مراکز ترک اعتیاد بستری شد اما بار دیگر به مواد مخدر رو آورد. لیلا دلایل رو آوردنش به مواد مخدر را به همکار ما قصه کرده است.
شوهرم در ایراد استاد تعلیم تربیه اردو بود، بس او میکشید، من همراه سو کشیدم معتاد شدم. میزد لد و کوب میکرد که باید بکشیم، بس از خاطر تا یک ماه اول لد و کوب میشدم، بعد از خودم که نمیکشتم جانم درد میگرفت، مختم بیار که بکشیم. حال تقریبا 10 سال میشه. چند بار دیگه شفاخانه ترک کردیم دیگه، باز جور نشدیم، پس کشیدیم. راستش شوهر اول خود که معتاد کرد مرا، اون معتاد چه دیگه از او چه داشتم. حال دیگه شوهر دارم، شوهرم معتاد نیستم، شوهرم جور است، مرا موگه که نکش دیگه، نمیشه دیگه، دیخ میارم دیگه. همین آدم این معتاد خود فریب میده، موگه که اینم یک دفعه باش بکشم که مقام زندگی رو فراموش کنم، باز یک دفعه کشید دیگه، پاید گیل موره دیگه، کشتون چی سخت است دیگه. در شفخانه این شاشه 4-5 دفعه ترک کردیم، 10-20 بستر چند دفعه ترک کردیم، 4 دفعه از این شفخانه سنگ مش 3 دفعه 4 دفعه ترک کردیم. در خانه دیگه اردم میکشم، باز کشید شیمان میشم، هم جگر خون، اگه نکشم هم جگر خون، زندگی کلش غم است. در قوم ها روسی موشه من هم میرم، در فاتی ها موشه من هم مورم، کس فوت مونه مردگی میشه سر جنازه ایش نمیرم، از همسایا رفتاری رو ندارم، کنش نشینی هست دیگه. وقت که در شفخانه کارتینه رو ترک کردم، ای دختر یک مخورد بود، خیلی سرش تاثیر کرده بود، ای تو مریض شده بود سیو دمی تو، خیلی خوشک لاغر مثل توی تغذی ور شده بود، بازی را خودم که درد میکشدم و هم درد میکشید، باز از او پاستی که پیش اونا استفاده نکرد. مثلا مردایی که غیر معتاد باشد زنه رو بفهمه که معتاد خیلی چی مونه دیگه، پشتش میگیره. اثر خطر بودم دقصی آبری هم نمیشون که مردم سعیم نیایی تو مونه یاو تو زیاد همین نفرهایی کلوچک است توی بازار بفهمه که زن معتاد است دیگه، پشتش میگیره دیگه. یکم را که پشت میگرفت مثلا مگه چی لازم داریم، به تو چی کار که چی لازم داریم، دیم که گپ خوره میزنه. تا یک دو ماه پیش در پلیس دختر رفتم دوا گرفتم، یک نفر پشت من گرفت گفت چی کار داری، گفتم در تو کار نیست. بازی یک گبی دیگه گفت، هم یک انجا گرفتم رو خوب زدم تمامی موتورایی که برچی مرتا اونجا که زدم اینطور رفتیم، بعد نفر ها گفت خیر است خوبار جان نیلا کن.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، از لیلا شنیدیم که ازدواج با فرد معتاد سبب اعتیاد وی به مواد مخدر شد، اما طلاق از شوهر معتاد نیز از شر اعتیاد نجاتش نداده است.
بیا اکرم، ما منتظر تو بودیم.
اینو مام آمدام، اینو رسیدم، حال یک جای ملاقات کردیم بخیر.
بیا خوب وقت رسیدی.
اوهو ای خیروین از ایروین، شما میخواین که مرا معتاد بسازه؟ نه
کسی با یک کش معتاد نمیشه،
ایو تک چیز مردار است که با یک کش شما آدم معتاد نیسازه.
اینه باز کی گفته دیگه؟
ای گپ از برنامه کاروان زهر رادیو آزادی شنیدیم. اندیوالی ما و شما خلاص شد. ما دیگه رفتم از پیشتان.
در دقایق پایانی برنامه قرار داریم و می رویم و با هم درامه برنامه این هفته کاروان زهر را می شنویم. ستار در حالت دلگیر و جگرخون به خانه می آید. خانمش با دیدن او وارخطا می شود و از او می پرسد که چه شده. ستار به خانمش می گوید که در یک مصیبت گیر مانده. این که ستار با چه مشکل روبرو شده و در ادامه چه خواهد شد، ادامه آن را با هم در این درامه می شنویم.
سلام ستار جان.
و علیکم السلام کرم خان، بخیر اومدی. بیا بیا.
بخیر باشی. عالی رو برام بگو که چی کشت میکنی که تو زمین او دادم میدی.
گفتم باش گندم بکارم.
چی؟ گندم میکاری؟ دبین یک کشت قیمتی تو گندم میکاری؟
خیلی چی کشت کنم؟ همی گندم برای ما مانده دیگه. غله و دانه خانه ما خو خاچ.
کوکنار بکار، کوکنار که پیسهش ده بوجی خانه ببری. بی جای خودم مانده نساز. ده گندم ولاغ سیر کنی سیر.
چی؟ کوکنار؟
آه کوکنار. کوکنار کشت کو که یک بارگی از زمین بلندت کنه.
گپ تو صحیح کرم خان که کوکنار فایده زیاد داره، اما تریاک او زیاد ضرره داره. گندم خوب است، او مصرف زیاد کار نداره.
غم پیسه را نخور، ما کته تستا. ما پیسه قرض میتومد، هر وقت که حاصل کوکنار گرفتی باز پیسه ما پس بده.
یارو تال کوکنار کش نکدی. ایتو نشه که
وار خطا نشه آدم. امو ضرب المثل است که میگن بی زحمت راحت نیست.
یارو کرم خان بیخی به تشویش انداختی. خیر باشه، ما یک مشوره کنم باز گپ میزنیم.
یارا هیچ به مشوره ضرورت نیست، توکل به خدا کو کارش رو کو. اینه اینه ای ما این پیسه رو بگی، سر از این پیسه یک چای عمیق بکن و باقیش سر کوکنار مصرف کو. مصرف خانه تا میشه.
خوش ایست.
نامدم صبر کو.
اوهو کرم خان تو؟ خوش آمدی، بیا که خانه بریم یک گلاس چای بخو، قدمو بالای چشم. بیا بیا.
نه چای نمیخورم، میرم که ناوقت است. ما به خاطر یک کار آمدیم.
خدا خیر پیش بره. به خاطر چی آمدی؟
حاصل کوکنار خال گرفتی امو قرض مگی بیتی.
کرم خان، آل خود تریاک بسیار ارزان است، تنها مصرف او پوره نمی کنه.
چی معلوم که تریاک چه وقت قیمت میشه؟ ما آل سخت با پیسه ضرورت دارم.
اگه آل تریاک بفروشم کل زحمت میچ میشه، اولادایم گشت نمیمانن. خیره یکم صبر کو.
اینه بیادر، اگه پیسه نداری خیره آل تریاک برم بتی. پیسه باقی ماندیشه باز یک وقت دیگه بتی.
پیسه باقی را از کجا کنم؟ ها؟ ولاغی در خانه دیگه هیچ چیز داشته باشم، نه پیسه است، نه طلا و نه مال.
خو خیم و تریاک بیار که بم کار دارم.
خود درست است، اینه میرم میارم.
او مرده که چرا دوار خطاستی؟ کی بود پیش خانه؟
کرم خان بود، قرض خودم میخواست.
تو چی گفتیش؟
دیگه شا چی میکنی اوزم؟ به دست خود خودت در بلا انداختم.
چرا؟ چطور خودت در بلا انداختی؟
کوکنار برات بگم، اگه از اول گپت را گوش میکدم و گندم میکاشتم، حال خود اقل غله و دانه خانه را میداشتیم. حال هم گوش نماندیم و هم قصدار شدیم. خدا کرم خان ده غضب خود گرفتار کنه. ده دام انداختیم ای بدبخت.
شنونده های رادیو آزادی، داشته های برنامه این هفته کاروان زر در امینجا به پایان رسید. تا هفته و برنامه دیگر، خداوند نگهدارتان.
کاروان زهر.